بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبي. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم. السلام عليك يا أول مظلوم قصب حقه، يا أمير المؤمنين، يا علي ابن أبي طالب، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. خدایا تو را شاکریم که به ما توفیق عنایت کردی تا در شب قدر در خانه به نام حسین تو برپاست حسینیه گرده هم آییم، و امیدوارم از باب رحمت عامه و خاصت به اعمال ما نگاه نکنی، بلکه عنایت و فیوزات خاصت رو امشب شامل حال همه بندگانی که در این کره زمین دست نیاز به سوی تو دراز کرده اند و همچنین جمع ما از خواهران و برادران عنایت بفرمایی و شامل حالمون شود ان شاء الله. این سه شب به لطف الهی با عنایات مولایمون حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا ان شاء الله حیات طیبه با ولایت علوی. چگونه میتوان از ولایت علوی به حیات طیبه قرآنی رسید و نائل شد؟ البته میدانید از ویژگی های شب قدر این است که در روایات ما هم اشاره شده، بیدار شویم. بیدار موندن هدف نیست، بیدار موندن احیا به منظور بیدار شدن است. بیداری نسبت به چه؟ به این که خالق هستی هدف از آفرینش آوردن ما به این عالم چه بوده و ما چه میتوانیم باشیم و در راستای اونچه که میتوانیم باشیم چه حرکاتی قرار داشته باشیم، و دقت دقیق بهتر نسبت به این امر که چه کوتاهی هایی از ما سر زده، جبران اون کوتاهی ها چگونه باید باشد، و تصمیم گیری ما در شب قدر با برای یک سال بعد که اگر خدا عمر برای ما مقدر کرد چه باشد و چه باید بکنیم. من دو روایت ابتداءً، یک از امام کاظم علیه السلام، دو از امیر المؤمنین علیه السلام، در این رابطه با توجه به اون روایت معروف امام صادق علیه السلام که از بهترین عبادتها در شب قدر آگاه شدن، عالم گشتن و تعلیم دادن است. این دو روایت رو در راستای اون روایت مقدمه ای برای موضوع بحثمون که نیل به حیات طیبه قرآنی در سایه ولایت علوی است قرار میدم. در کتاب کافی جلد 1 صفحه 50 حدیث جانانه ای از امام کاظم علیه السلام است که در نگاه معصومین عالی ترین، برجسته ترین علم و آگاهی و معرفت در این چند عنوان خلاصه شده: وجدت علم الناس کله فی اربع. امام علیه السلام هم ناس رو با الف و لام اینجا ذکر کردن، هم کل را بهش اضافه کردن، هم وجدت یافتن من امام، یعنی بیان امام معصوم ولی الله و حجت الله هست، ساده نیست. وجدت علم الناس یعنی انسانها بلا استثناء، الف لام هم که روش اومده، علمی که براشون مطرحه و ارزشمنده از نگاه من امام کاظم یافتم، کله فی اربع، همشو در این چهارتا. اولها ان تعرف ربک، خالقشو بشناسه. آیا ما یله ایم، رهاییم، صاحب نداریم؟ ولی اصلی ما که در ادامش تو ولایت عرض خواهم کرد، ولی اصلی ما حضرت حق، شناخت و معرفتی که در رابطه او قرار با ما مطرح بشه، ما در این زمینه چه شناختی داریم که شب قدر متوجه کاستی هاش باشیم؟ و ثانی ان تعرف ما صنع بک، دومین معرفت و علم، اون رب و پروردگارت رو که شناختی بدانی، عالم بشی که تو را به چه منظور آفریده و چه ویژگی هایی در دنیای وجود تو قرار داده. ویژگی های شما چیست؟ اون خصیصه ای که خدا در نهاد ما قرار داده که امشب به عنوان حیات طیبه میخوایم بحث کنیم، اون را آگاه بشیم. و ثالث ان تعرف ما اراد منک، خدا چی میخواد از ما؟ اگر اون ویژگی را در دنیای درون ما قرار داده، به چه منظور، خواسته چه کنیم و اون رو در چه راستایی قرار بدیم. و رابع ان تعرف ما یخرجک من دینک، بشناسی اون دینی که خدا قرار داده تا اراده الهی را نسبت به شما که قراره به کجا برسید و خودتون رو بشناسید و این شناخت رو مقدمه خودسازی قرار بدید، اون دین چه چیزایی شما رو ازش جدا میکنه، یعنی از اون مسیری که قراره به اون نتیجه برسید شما رو از اون مسیر باز میداره. پس در شب قدر که امام صادق علیه السلام فرمودن بهترین عبادت ها آگاه شدن و آگاهندن است، امام کاظم فرمودن همه رو در این چهارتا دیدم. یه روایت کوتاهی از امیر المؤمنین علیه السلام است که ملا صدرا در شرح اصول کافی که نوشته جلد 1 صفحه 571 اینو نقل کرده. برخی میگوین ما این رو در منابع روایی ندیدیم، ولی مضمون این در روایاتی که تو خود اصول کافی اومده است، چون فرصت امشب نسبت به این موضوع ایجاب نمی کند، من دیگه با اون روایاتی که در کافی در این زمین آمده اجازه بدید اشاره نکنم، وگرنه مفصله. اون روایت کوتاه امیرالمؤمنین اینه: رحم الله امرأً، درود خدا، رحمت خدا بر اون فردی باد که اعدل نفسه و استعدل رمسه، برای خودش آماده کنه، مهیا کنه، خودشو مهیا و آماده بسازه، و برای قبرش و مرحله دفنش آمادگی ایجاد کنه. و علمه، منظورم در این قسمت بعدیش بود، بفهمد، بداند، من عین و فی عین و الی عین، از کجاست، در کجاست، به سوی کجاست و برای کجاست. خب این مضامین در روایات ما فراوان آمده و واقعا یکی از توجهات خوب شب قدر با توجه به این چند روایت دقت در این امر. خب حالا میایم اون قسمتی که امام کاظم فرمود وجدت علم الناس كله في اربع، اولها ان تعرف ربك، ان شاء الله همه خداشناسیم و امشبم به عنوان بندگی خدا در این مکان جمع شدیم به حریم الهی استغفار کنیم، توبه کنیم، عذرخواهی کاستی ها بکنیم، در راستای خواسته الهی حرکت بکنیم. ان شاء الله این جنبه حاصل است. جنبه دوم و ثانی، ان تعرف ما صنع بک، و ثالث، ان تعرف ما اراد من، شما رو چگونه ساخته و از شما چه میخواد. اینو میخوام یه مقداری همه میدونید ولی بیشتر بحث کنیم در رابطه با موضوعی که مورد نظرمونه. ما ویژگی هایی که خدا در وجود ما قرار داده، توقعی که برای تعالی و قرب حق از ما بر مبنای اون ویژگی داره، اگر بخوام یک عنوان انتخاب کنم که همه این ویژگی ها در اون عنوان بگنجه، میگم حیات انسانی. اگر بگیم عقل، خب حیات انسانی نباشه عقل معنا نداره. اگر بگم دل، حیات انسانی نباشه دل معنا نداره. اگر بگم نیروی تفکر و تعمق و تعقل و حرکت و جوشش و فعالیت و کوشایی و همه اینا در سایه حیات، لذا تفاوت موجود زنده با غیر زنده بر مبنای آثار حیاتی است، چه در حیات نبات، چه در حیات حیوان، و در رأسش حیات انسان. اگر شما دو تا درخت رو در نظر بگیرید، گل دادن و میوه دادن و سرسبزی و شادابی و ثمر بخشی بر مبنای حیات نباتی است. اگر حیات نباتی رو از این نبات بگیرن، دیگه این آثار معنا پیدا نمی‌کنه. در حیوانات اگر آثاری سراغ دارید بر مبنای حیات حیوانی است. حالا میایم سراغ انسان. حیاتی که خدا به انسان داده است، در قرآن کریم سه مرتبه برای این حیات قائل شده: حیات حیوانی، حیات معنوی، حیات طیبه. شما در دو تا از دعاها، جای دیگه باشه من حواسم نبوده، من در دو تا از دعاها تو ذهن داشتم و دیدم که انشالله شب 21 عباراتشو میخونم، ولی حالا اشاره میکنم. هم در دعای ابو حمزه سمالی که هر شب میخونید، هم در دعایی که در روز عرفه به عنوان یکی از مستحبات روز عرفه از امام علیه السلام وارد شده، اومده که خدایا منو از اونهایی قرار بده که دارای حیات طیبه می شود. هر شب تو دعای ابو حمزه داریم میخونیم. حالا دعاشو بعد براتون فراز دعا رو عرض خواهم کرد. سه مرحله برای حیات ما قرآن قائل شده: حیات حیوانی، اولائک کل انعام بل هم ازل، کسانی هستند زنده اند، نفس میکشند، راه میروند، غذا میخورند، ولی قرآن کریم میفرماد اولائک کل انعام، اینا مثل حیوانات، تازه بل هم ازل، نه تازه از حیوانم پستر. یک شکل حیاتی که ما انسان‌ها در این عالم میتونیم داشته باشیم، قرآن کریم اینو حیات حیوانی نامیده. که من اجازه بدید یک آیه رو که چندین آیه قبلش در رابطه با نقش ولایت اولیای الهی برای خروج از اینه که انشاءالله شبهای بعد قراره بهش برسیم، من فعلا آیه 12 رو میخونم، ولی دوستان اگه دوست داشتن از آیه 7 و 8 و 9 و 10 و 11 رو یه پیش مطالعه بکنن، انشاءالله شب 21 بهش اگر عمری بود میپردازیم. سوره مبارکه محمد صلی الله علیه آیه شماره 12، ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار. خداوند داخل می کند کسانی را که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن در جناتی که نهرها از او جریان دارد. انشاءالله بحث خواهیم کرد که منظور از این جنات حیات طیبه اخروی است. حیات طیبه دنیوی را هم بحثشو می کنیم. ما هم در دنیا قرار حیات طیبه داشته باشیم اگر قرار انسان باشیم، و در آخرت عالی ترین درجه حیات طیبه اخروی است. اصلا از نگاه قرآن حیات واقعی مال عالم بعده. انما الدنیا دار لهو و لعب و ان الاخرت لهی الحیوان. اصلا اینجا حیوان یعنی دارای حیات، حیات واقعی اونجاست. اما اونجا اگر حیات دنیوی من حیات حیوانی بود، اونجا وارد حیات حیوانی میشم. لذا پیغمبر اسلام فرمودن کما تعیشونه تموتون و کما تموتونه تبعثون. اونگونه که در این عالم معیشت و زندگی داشتید میمیرید، مرگتون بر اثر نحوه زندگیه. و کما تموتونه، همون گونه که مردید مبعوث میشوید. خب ممکنه من حیوان بمیرم، ممکنه انسان بمیرم. انسانم بمیرم در دو مرحله حیات انسانی. ابتدای حیات انسانی حیات معنویه، اوج حیات معنوی حیات طیبه است. لذا این قسمت اول که انشالله بحثشو خواهیم کرد در رابطه با حیات طیبه اخرویه، ولی ادامش والذین کفروا، حالا اونایی که ایمان نمیارن، عمل صالح ندارن، اونگونه که خدا خواسته بندگی کنن بندگی نمی کنن، یتمتعون، تمتع دنیوی دارن، در این دنیا بهرمند میشن، بالاخره زندن، راه میرن، غذا میخورن، نفس میکشن، تولید مثل میکنن، خونه میسازن، اتومبیل میخرن، تمتع دنیوی دارن. و یاکلون، میخورن، کما تاکل الانعام، حیاتشون مثل حیات حیوانی است، خور و خواب حیوانی. حیوان خوردن براش چیه؟ هدفه. در انسان باید خوردن ابزار باشد برای حیات بعدی. و لذا می فرماید کما تأکل الانعام و النار مثوا لهم. اینا همون عذاب اخروی است که دیگه نار اینها، جهنم اینها حشر به همون حالت حیوانی است که در دنیا بهره برای حیات واقعیشون نبردن. خیلی یه بیانی رو برخی حکما دارن، من انصافا از این گونه دقت‌های حکیمانه حکما لذت میبرم و در زندگی شخصی خودم بهره ها میجویم. یه نمونه شو براتون میخونم. انسان اگر فراموشکاره، ما دو جور نسیان داریم در نگاه حکیمانه. نسیان خود عقلی مذموم است، فراموشی خود نفسی ممدوح. چقدر عبارت عمیقه. خود عقلی را فراموش کنیم یعنی خود واقعی انسانی را ندیده گرفتیم. خود شهوانی رو فراموش کنیم، خود نفسی رو، انانیت رو فراموش کنیم، این ممدوحه. لذا عارف خود را فراموش میکند، ولی چجوری فراموش میکنه؟ چون بر اساس فأینما تولوا فثم وجه الله. نگاه خداشناسی عارف چگونه است؟ طبق آیه شریفه 115 سوره بقره، فأینما تولوا فثم وجه الله، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به دریا بنگرم دریا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، قد رعنا رخ زیبایی تو بینم، به فرموده مولای من شما، ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، کجا بنگرم که تو را نبینم. این لذا خود را نمیبیند. چرا؟ چون اصلا خودی در مقابل عظمت او معنا پیدا نمی کند تا خودخواه باشد. این گونه معرفت خداخواهی بار می آورد، نه خودخواهی، چون هر کجا می نگرد یار از در و دیوار در تجلیس یا اول الابصار براش مطرح میشه. لذا فراموشی این گونه ای، یعنی من کیم، این فراموشیش خیلی هم ارزنده است، به جهت اینکه هرچه هست و نیست اوست، که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو مطرح می شود. ما عدم هایی، ما هستی ها نما، تو وجود مطلق و هستی ما، ما همه شیران ولی شیر علم، حملمون از باد باشد دم بدم، حملمون از باد و ناپیداست باد، جان فدای اون که ناپیداست باد. این فراموشی، فراموشی قشنگیه، یعنی اصلا من کیم، هرچی هست و نیست اوست، لذا بر مبنای او حرکت میکنه. اما غیر خدا را نمیبیند، ولی انسان تبهکار بر اساس دل با اینجا به بعد خوب دقت کنید، ولی انسان تبهکار بر اساس دلباختگی به محدوده ماده و طبیعت، شکم، شهوت، به تعبیر آیه 7 سوره مبارکه که خوندیم، تأکلون کما یأکل الانعام، خوراخواب حیوانی، انسان تبهکار بر اساس دلباختگی به محدوده ماده و طبیعت خود را از یاد میبرد. این کدوم خوده که از یاد رفته؟ آقا من یه ارزش‌های دیگه ای دارم، من خدا برام مطرحه، من عالم ماوراء ماده برام مطرحه، من مسائل قرب الهی قراره که شب قدر قراره بیام یه تکانی به خودم بدم، ببینم در طول یه سال گذشته چقدر این دو بعد بر من غلبه داشت، خود معنوی، خود عقلی، خود الهی، خود سیر الالهی، یا خود شکمی و شهوتی و تعلقات دنیوی و مادیات و وابستگی به عالم ملک، کدوم غلبه داشت. خود را از یاد میبرد زیرا جز دنیا را نمیبیند. اولی جز خدا نمیبینه، دومی جز دنیا نمیبینه. خدای سبحان به پیامبر دستور داد که از چنین افرادی اعراض کند، سوره نجم آیه 29، فاعرض ای پیغمبر، رو برگردون، به تعبیر خودمونی امیدی نداشته باش، ولشون کن. کیا رو؟ عن من تولا عن ذکرنا، اونایی که از یاد من رو برگردوندن، خدا رو فراموش کردن، همین که الان عرض کردم بعد معنوی وجود از یادشون رفته. ولم یرد الا الحیات الدنیا، خواسته ای اراده ای جز تعلقات دنیوی و حیات دنیوی ندارن. پس ما یک حیات مادی دنیوی داریم که در آیه 7 فرمود که خوردن است و تمتع حیوانی است، و در آیه 29 سوره نجم به پیغمبر میگه ولشون کن، به اینا امیدی نداشته باش، توی پیغمبر که موظفی تبلیغ کنی، خسته نشی، فاستقم کما امرت، اما این نتیجه رو باید گرفت. اگر کسانی که تولا عن ذکرنا، دیگه خدا رو فراموش کردن، دیگه اون بعد الهی وجودشون رو کنار گذاشتن و جز حیات دنیوی براشون چیز دیگری معنا پیدا نمی کند، اینا را دیگه امیدی بهشون نداشته باش و از اینها توی پیغمبر رو برگردون. پس اگر ما یه جنبه حیات دنیوی داریم که مشترک بین ما و حیوانه. از این جهت میتونیم بگیم حیات حیوانی انسان. اما اگر حیات حیوانی مقدمه و ابزار برای ورود به اون حیات معنوی و تکامل حیات معنوی برای ورود به حیات طیبه که چیست حالا عرض میکنم نباشه، طبق آیات قرآن و روایاتی که مطرح شده الانم یه عبارت صریحی از امیرالمؤمنین در نهج البلاغه خدمتتون میخونم، اینا اصلا از نظر دین انسان نیستن، لذا حیات انسانی براشون مطرح نیست، در حیات اخروی هم ارزش انسانی ندارم. خطبه شماره 87 نهج البلاغه، پاراگراف، یعنی چندین بخش داره، توی پاراگراف و بخش دهم دو سه خطر آخر من یه تیکش رو میخونم راجع به انسانهایی که توی این وادی نیستن. این اتکه‌ای که مورد نظر اینه، فصورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوان، شکل انسانه، قیافه انسانه، همین دو چشم و دو گوش و دو دست و دو پا و حرکت با این حالتهای ظاهری و حتی زبان انسانی حرفم بزنه، ولی قلب حیوانه. قلب یعنی اون واقعیت وجودی که قراره اون ارزش انسانی رو باعث بشه. لا یعرف باب الهدى، بحث معرفت و عدم معرفت، نمیفهمه، نمیشناسه چی رو، باب هدایت چیه، فیتبعه تا تبعیتش کنه، ولا باب العمى فیسد عن، گمراهی و ضلالت و کوردلی کدام است تا اونو ببنده، و ذالک میت الاحیا، حضرت اینها رو اصلا زنده قبول نداره، میگه نفس میکشن را میرن، اینا مردگانی هن در میان زنده، یعنی ارزش حیات انسانی براشون مطرح نیست. چرا؟ چون آثار حیات انسانی قرار بروز کنه ندارن. حالا من یه مثال ساده عرض میکنم، شما اگر دوتا درخت تو باغچه داشته باشید، این یه درخت برگ میده، گل میده، میوه میده، اون یه درخت هیچ یک از این آثار نداره، نمیگید این درخت مرده؟ برای اینکه آثار نباتی نداره. انسان اگر آثار حیوانی داشت ولی آثار انسانی نداشت، میت است، یعنی از نظر انسانیت مرده. میت الاحیا، اما حیات حیوانیش باقیه و اینکه حیات انسانی نمیتونه باشه. اما این مقدمه در واقع بحث من بود. یه دفعه اینجا امیرالمؤمنین میان شروع میکنن تعریف اهل بیت، ارتباطش چیه؟ خوب دقت کنید. فأین تذهبون و انا تؤفكون، کجا دارید میرید انسان ها؟ چه خبرتونه؟ چرا اینقدر دروغ میگید و افترا میپندید؟ والاعلام قائمه والآیات واضحه والمنار منصوبه، علائم و پرچمهای هدایت رو براتون قرار دادن، آیات رو واضح و روشن برای شما نشون دادن، مناره های هدایت به سوی حیات انسانی رو براتون نصب کردن. فعینه یتاه بکم، تیه در قرآن آشنا هستید، یعنی اون وادی سرگردانی بنی اسرائیل که 40 سال به خاطر کفران نعمتی که کردن سرگردان شدن. تو پرانتز عرض کنم برگردم، در قرآن هست، تو بحث‌های تفسیری هم داشتیم، دوستانم شنیدن و آشنان. بنی اسرائیل قبل از حضرت موسی وقتی تو چنگال فرعونیان گرفتار بودن، قرآن دیگه، ناله می‌زدن، گریه می‌کردن، دعا کردن، خدا موسی رو برانگیخت. موسی آمد نجاتشون داد. بعد از موسی کفران نعمت، لذا این آیات لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید در این رابطه است و مضمونش برای تاریخ بشریت. بنی اسرائیل اگه کفران کنید عذابشه. بنی اسرائیل کفران کردن، 40 سال سرگردون شدن، بعد از 40 سال شروع کردن ناله و گریه و انابه، خدا پیامبر تبلیغی بعد از حضرت موسی رو برانگیخت، نجاتشون داد. تو نهج البلاغه خطبه ای داریم، نمیرسم، فقط اشاره میکنم، قبلا هم بحث کردیم، که امیرالمؤمنین میفرماید به خدا قسم
همونطوری که بنی اسرائیل کفران نعمت هدایت حضرت موسی کردند، در وادی تیه گرفتار شدند، شما با کنار زدن من و خانوادم و اهل بیتم دوچار وادی تیهی میشوید که تیه شماست. تیه یعنی سرگردانی، تیه دو نقطه و هی دو چشمه. تیه شما از آف مضاعف است نسبت به تیه بنی اسرائیل. حالا اینجا یک بیان دیگره، فعینه یتاه بکم، شما رو به کدوم وادی سرگردونی میبرن و کیفت امحون، چگونه اینقدر سرگردونید؟ و بینکم اطرت و نبیکم، آخه اطرت نبی که بین شماست. یعنی چی؟ یعنی اگر قرار حیات انسانی پیدا کنید باید اهل بیت پیغمبر رو بپذیرید و برید تابع نظامی که اهل بیت پیغمبر قرار دادن بشید تا با اون مدینه فاضله اجتماعی و حیات طیبه فردی انسانی نائل بشید. خب من اینجا اجازه بدید یه نمونه هایی رو از قرآن کریم که قبلا بحثش رو کردم فقط اشاره بکنم، شاهد بیارم، تا در ادامه اونایی که قراره بحثشو اصلا نکردیم بیاریم روشن‌تر بشه بریم جلو. تا اینجا ادعای من چیه؟ ارزش انسان به این است که این سرمایه وجودی که حیات انسانی است خدا به انسان داده در اثر نفخت و فیه من روحی، که این حیات انسانی حیات حیوانی رو داره، حیات معنوی میتونه پیدا کنه و اوج پیدا کنه برسه به حیات طیبه، اگر تو پله اول موند و به این جهان نرسید این در واقع زنده نیست، این ارزش انسانی نداره. اما چه بکنیم که از این مرحله خارج شود و وارد حیات معنوی و حیات طیبه شود؟ طبق این اشاره ای که من از نهج البلاغه کردم، امیرالمؤمنین میفرماد اونها آیات عیناً داره بحث میکنم بعدا، اگر اونها گرفتار حیات حیوانیان به جهت این که از عامل حیات معنوی که ولایت الهی به وسیله اولیای اوست بی بهرن. حالا من اینجا چند آیه اول شاهد بیارم. یک، شماها همه در قرآن کریم این آیه شریفه آیه 30 سوره انبیا، و جعلنا من الماء کل شیء حی، همه چیز حیاتش از آب است. خب یه معنی ظاهری داره، حیات نبات آب نباشه دوامی نداره، حیات حیوان آب نباشه. اما اگر میگه کل شیء قرآنه، شیء فقط نبات و حیوانه، حیات انسانی هم همون گونه که آب، آب ملکی مادی برای حیات مادی مطرحه، برای حیات معنوی آب معنوی مطرحه. لذا از امام علیه السلام پرسیدن منظور از ما چیست؟ فرمود ولایت اهل البیت. حالا یه شاهد براتون بیارم، سوره مبارکه ملک آیه 30، قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر آب شما فرو رفت در اعماق و چه کسی میتونه اینو در اختیار شما و در دسترس شما قرار بده؟ از امام کاظم روایات متعدد، بحثش هم قبلا شده عرض کردم، الان اینا رو شاهد فقط میارم. فرمود منظور از این آب امام است، اگر عواملی باعث بشه امام از دسترس شما، یعنی شما توفیق درک زمان حضور امام رو نداشتید، امام غائب شد، کی میتونه برای شما این ماء معین، یعنی اون آب گوارای الهی که باعث زنده شدن و شادابی حیات معنوی شماست، جاش قرار بده برای شما؟ سوره جن آیه 16، و الّذِي اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اگر شما در طریق ثابت قدم میموندین شما را از آب گوارای فراوان سیراب میکردیم. استقامت با آب فراوان سیراب شدن معناش چیه؟ اجازه بدید از امام باقر علیه السلام کافی جلد 1 صفحه 220 براتون بخونم. میگه خدمت امام باقر رسیدم، همین سوال برای من مطرح شد. یا ابن رسول الله، این که میگه ان لو استقاموا علی الطریقه، در این طریق، در این روش اگر ثابت قدم میموندید شما را سیراب میکردیم، منظور چیه؟ امام علیه السلام فرمودن یعنی لو استقاموا علی ولایت علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین ول اوسیا من ولده و قبلوا طاعتهم فی امرهم و نحیهم لأسغیناهم ما ان قدقا. اگر در طریق یعنی اون مسیر ولایت امیر المؤمنین و اولاد علی ائمه اطهار ثابت قدم میموندید و قبلوا طاعتهم، اطاعت اونها رو میپذیرفتید فی امرهم و نهیهم لأسغیناهم ما ان غدقا، شما را سیراب میکردیم، یعنی بهرمندی از آب حیات بخش جان. و لذا اونهایی که در خانه اهل البیت رفتن ولو در دوران ظلم و ستم و خلافت جائرینی که نظام الهی بر جامعه حاکم نبود، ولی اونها فردی به در خانه اهل البیت رفتن، فردن دارای حیات طیبه شدن یا نه؟ افراد. اما اجتماعی چون این توفیق رو پیدا نکردن محروم باقی موندن. در ادامه حضرت فرمودن یقول لأشربنا قلوبهم الایمان و طریقه یل ایمان به ولایت علی و الاوسیا. این طریقه که و ان لو استقامو قرآن گفته یعنی چی؟ یعنی در ولایتی که خدا برای اهل بیت قرار داده. من امشب اجازه بدید یک خیلی وقت زیغه فقط یک اشاره بکنم، یه هدیه شب 19 رمضان باشه از مکتب قرآن و اهل البیت. خوب دقت بفرمایید، اگر قرار ما حیاتمون حیات معنوی باشه، عالم ملک عالم ماده در تعبیر قرآن عالم ظلمته، عالم معنا عالم نوره. خدا ولایتش باعث خروج ما از عالم ظلمت به نور. آیت الکرسی الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. الله ولی الذین آمنوا، اگه ایمان آوردید یعنی ولایت خدا رو قبول کردید. خب خدا ولی رم اینجا فرد مفرد آورده، یخرجهم هم فعل مفرد آورده، ولی چون تواقیت همیشه زیادن و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم، اینو داشته باشید. اما اون هدیه امشب برای شما در سوره مائده آیه 55 انما، خوب دقت کنید، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. ولی شما خدا، رسول و اونی که انگشتر بخشید چون جمع آورده و فرزندانش، یعنی 12 امام که بحث شده. سوال، چرا ولی رو اینجا فرد آورده انما اولیاکم نیاورده؟ چند تا ولی میگه؟ ولی یکی نیست که. انما ولیکم الله و رسوله و، چرا نگفت انما اولیاکم؟ قرآنه. اگر اونجا فرمود ان الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، راجع به فقط ولایت خدا داره صحبت میکنه. اینجا ولایت رسول را، ولایت ائمه اطهار را همراه ولایت رسول و خدا ذکر کرده، ولی ولی رو در اول باز مفرد آورده، یعنی یکی اصلا چند تا نیست. همون ولایت خدا زمان رسول با رسوله، همون ولایت رسول زمان امیرالمؤمنین با امیرالمؤمنینه، همون ولایت خدا و رسول امیرالمؤمنین با امام حسن و امام حسین امروز هم با وجود مقدس بقیت الله الاعظم. و اگر قرار یخرجهم من الظلمات الى النور باشد، آمنو چی؟ به این ولایت. تا زمانی که در آستان اهل البیت سر تسلیم نساییم، این خروج از عالم ملک و ظلمت امکان پذیر نخواهد بود. و لذا این روایت جانانه را دقت کنید. هم در نهج البلاغه داریم، نامه شماره 28 جالبه، امیرالمومنین این نامه رو به معاویه نوشته، ولی معاویه اینو میفرماد. یعنی معاویه چی داری میگی؟ بحث اینه که حالا علی یک کمی از معاویه بالاتره، علی یک کمی از بقیه خلفا بالاتر، این حرفا چیه؟ اصلا بحث من در وجود فردی بگم، شما بین عقل و شهوت چه قیاسی میتونید بکنید؟ اصلا قابل مقایسه است؟ عقل کجا، شهوت کجا؟ شهوت عامل بدبختیه اگر عقل کنترل نکنه، عقل عامل هدایت و سعادته اگر شهوت غلبه نکنه. آقا امیرالمؤمنین علیه السلام عین ولایت الهی در این عالم، ولی بر مبنای من الله، به اذن الله، من قبل الله، نه خود الله، لذا قابل مقایسه با معاویه ها و دیگران. اما این درد دل رو بکنم، یکی از اون دردهای مولا که تا مغز استخون ماها رو میسوزونه، الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقال معاویه ثم علی. آدم باید سرش رو به دیوار بکوبه از درد این همه مظلومیت. الدهر انزلنی، روزگار ببینید کارو به کجا رسونده. الدهر انزلنی ثم انزلنی حتی یقال معاویه ثم علی، میگن معاویه علی، این چه قیاسیه؟ لذا در نامه 28 این همین مطلب رو در توقیع مبارک امام زمان هم داریم. جالب، اولین ولی الهی بعد از پیغمبر، آخرین خاتم الاولیا، وجود مقدس امام است. عبارت رو دقت کنید، حضرت داره به معاویه میگه مثلا، حالا من قوی ترم، من مثلا سابقه بیشتری دارم، من داماد اینا چی هستن؟ نحنو سنای ربنا و ناس و بعد و سنایه اونا. همه ی حرفا تو همین عبارت کوتاست. نهج البلاغه نامه 28 خطاب به معاویه، و امام عصر علیه السلام هم در جواب برخی از شیعیان که درخواستی کرده بودن، حضرت این جواب رو براشون دادن. نحن سنای ربنا، ما ساخته شده دست خدایی، با خدا دادگان ستیزه مکن، که خدا داده را خدا داده است. ما رو خدا انتخاب کرده، ما رو خدا ساخته، خدا ما رو یه حساب دیگه‌ای برامون قرار داده. و ناس و بعد و ثنای اونا، مردم دست پرورده دستمان. حالا تو واسطه خلقت هم بعضیا این برداشت کردن، اونم بنده قبول دارم، حالا اگه بعضیا قبول ندارن، ما مخلوق الهی هستیم، به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما، یعنی حتی واسطه الهی در عامل هستی بخشی عالم وجود، یعنی ولایت تکوینی. پس اگر قرار ما ساخته بشیم، چگونه ساخته بشیم؟ ورود به حیات طیبه، که حیات طیبه رو انشالله پس فردا شب براتون باز میکنم طبق آیات قرآن یعنی چی. این چگونه باید باشه؟ باید بریم در خانه اهل البیت، به تعبیر قرآن کریم ماء ولایت. همون گونه که بی آب نبات حیات ندارد، بی آب حیوان حیاتش از بین میره، بی ولایت معصومین علیهم السلام حیات طیبه تحقق پذیر نیست. عرفای تعبیر قشنگی دارن، این رو هم بگم دیگه وقت زیغه، امشب بحث رو جمع کنم. میگن نقش روح در بدن، نقش روح در بدن ما مثل حیات نباتی در حیوان، نبات حیات حیوانی در حیوان، روح در بدن نباشه هیچ آثاری از این بدن، این بدن یه شیء جمادی افتاده مثل سنگ و چوب کنار خیابونه. میگن همون گونه که روح در این بدن باعث همه آثار میشه، ولی الهی روح کلی جامعه است، و لذا امام عصر علیه السلام گرچه غائبن، ولی اون روح کلی جامعه که نباشن لولا الحجه لساخت الارض و به اهلها مطرح میشه و اگر آشکار باشند و ارتباط با او برقرار بشه اون آثار پیش میاد. بی علی در جسم هستی روح نیست، جسم هستی همه این عالم به منزله جسم علی و آل علی به عنوان ولایت الهی، انما ولیکم الله که همون ولایت الهی است، عرض کردم فرد اولیا جمع گفته نشده، روح است. بی علی در جسم هستی روح نیست. کشتی شرع نبی را نوح نیست. مثل اهل بیتی که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک. اگر قرار سوار بر کشتی نجات اسلامی شویم، این کشتی و این سفینه اون که قرار او را به منزل نجات برساند علی و آل علی است. بی علی در جسم هستی روح نیست. کشتی شرع نبی را نوح نیست. بی علی اسلام تمثالی بود، در مثل چون تبل تو خالی بود. آقا عکس یک عالم برجسته به دیوار بزنید، عکسه. آقا از این عکس شما توقع علم، تعلیم، تعلم، تدریس، بس برید جلو عکس بشینید بگید سوال من جواب بده، مسخرهش میکنن. بی علی اسلام تمثالی بود. اگر علی یعنی ولایت علوی اهل بیت را از قرآن جدا کنید، از اسلام جز یک شبه اسلامی و نام بی محتوا باقی نمیماند، در مثل چون تبل تو خالی بود. لذا اونایی که توجه به این معنا کردن چه زیبا گفتن، حق روز ازل کل نعم را به علی داد، بین حکما حکم حکم را به علی داد. معنای ید الله همین است و جزین نیست. کاتب که خدا بود، قلم را به علی داد. میخواست به تصویر کشد قدرت خود را، در معرکه شمشیر دودم را به علی داد. عمال شیاطین همه موندن تهیدست، تا احمد محمود علم را به علی داد. سبقت بگرفت ام علی زم مسیحا، روزی که خدا حق قدم را به علی داد. مادر حضرت عیسی وقتی نزدیک معبد میشه میگه اخرجی، برو، اینجا عبادتگاه هست، زایشگاه نیست. به مادر علی میگه ادخلی. سبقت بگرفت ام علی زم مسیحا، روزی که خدا حق قدم را به علی داد. مملوک ببین، مالک دین در شب میلاد تنظیم سند کرد و حرم را به علی داد. بودی همه اشراف عرب طالب زهرا، تاها گوهر عهد قدم را به علی داد. اما این زهرا میگه بسترم پهن بود، اسما میگه کنار بستر بودم، علی نشسته بود، بچه هام دوره بر. یه بار اسما چشم دودوخت به علی، علی جان راست میگن از خونه میری بیرون سلامت نمی کنن؟ حالا سلام بکنن نکنن برای علی، اما بحث این که جامعه چقدر بدبخته. مولا فرموده باشن زهرا جان نه اینکه سلامم نمی کنن، من سلام می کنم جوابمو نمیدن. آخ از این همه مظلومیت. لذا دل مولا خون بود. این ماه رمضان آخریه یه ماه رمضان خاصی بود. حضرت از جنگ نهروان قبلش برگشته بودن خوارج، خیلی دل حضرت پردرد بود. توی ماه رمضان اگر فسق بختی باشه، حوصله‌ای باشه، خطبه های امیرالمؤمنین رو قبل از 19 رمضان سال آخر عمرش و تا اول رمضان این 17 روز کسی بررسی کنه، نوعاً درد دل حضرت و علاقه به رفتن از این دنیا. کما این که امشبم وقتی خونه ام کلثوم بود، دختر میدید بابا خیلی بیتابی میکنه، هی میاد بیرون آسمان رو نگاه میکنه، برمیگرده داخل، گاهی میفرماد لا حول ولا قوه الا بالله، گاهی میفرماید انا لله و انا الیه راجعون. گاهی میگه اللهم اجعلنی مرافقت الانبیاء والاوصیا. بابا جان خیلی امشب حال به حالی چیت شده؟ فرمود همون وعده ایست که قراره. یه مختصر چرتی زدن همینجور نشسته، چشم که باز کردن به دو خیلی خوشحال بودن. ام کلثوم بودید بابا جان یه دفعه حالتون عوض شد چیه؟ فرمود بله دخترم، یه مختصر چرتی زدم، جدتون به خوابم آمد. گفتم یا رسول الله از امت شکایت دارم. به تعبیر من خون به دلم کردن. پیغمبر به من فرمودن که نفرین کن. حالا نفرین علی چی بود؟ خدایا منو از این مردم بگیر. چه نفرینی از این دردمندتر که دیگه علی لیاقت علی رو ندارن. خدایا منو از این مردم بگیر. لذا صبح وقتی امام مجتبی آمدن در رکاب پدر با هم به مسجد برای نماز برن، همین امیرالمومنین علیه السلام به امام مجتبی فرمودن که دیشب جدتو دیدم و اینجوری گفتم. آقا حالا سحر پا شدن اومدن، آدابی که همه میدونید، وارد مسجد شدن، پشت بام مسجد رفتن، اذان صبح شد، اذان گفتن، پایین اومدن، اینا رو بیدار کردن. اون خبیث هم به پشت خوابیده بود، او رو بیدار کرد. فرمود اگه بخوام بهت بگم میتونم خیلی چیزا رو بگم، اما خب مأموریت حضرت در این عالم چیز دیگریه. نماز شروع شد، حمد و سوره و رکعت اول و رکوع و سجده اول، سر رو از مهر حضرت بلند کردن، شمشیری که زهراگین بود به فرق مولا فرود آمد. دو بار به همین فرق شمشیر خورده بود، در جنگ احد و در جنگ خندق. این بار سوم بود که فرق شکافته شد. حضرت ابتدا فرمود فست و رب الکعبه، بسم الله و بالله و فی سبیل الله، بعد مشتی از خاک کف محراب و برداشتن و ریختن. فرمودن منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم، اما اشاره کردن حسن جان بیا نماز و ادامه بده. امام حسن نماز ادامه داد، آقا نشسته نماز خوندن. اما یه وقت همه دیدن بین آسمان و زمین یه صدایی بلند شد، انهدمت والله ارکان الهدا و انتسمت اعلام التقا و انفسمت العروه الوثقا، قتل ابن عم مصطفی، قتل علی المرتضی. والله آسمان به هم پاشید، ارکان هدایت از هم گسست، حلقه اتصال آسمان و زمین گسسته شد، ابن عم مصطفی کشته شد. یه وقت زینب دید صدای کشته شدن علی گرفت، اومدن نماز تموم شد، دور علی رو گرفتن، آقا رو به منزل ببریم. تو انقدر خون از بدن مولا رفته نمیتونه رو پاش باسه. یه گلیمی آوردن، برانکاوی درست کردن، روی گلیم قرار دادن آوردن. ولی وقتی به در خانه رسیدن مولا فرمود صبر کنید. چی شده؟ نه زینب تحمل ندارم، زیر بغلمو بگیرید بذارید با پای خودم بیام. یا علی اسرار شورا کجا بودی؟